نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
بحث و تحقیق درباره مسئله شماره 12 که گفته می شود قطعه موانع از میت غسل و کفن دارد، در چه حدی و به چه صورت. احیانا مسئله محل ابتلا هم هست. متن و خواندیم و اقوال فقها را هم در این رابطه درباره متنی که اینجا آمده بود، یعنی قطعه مبانع، به طور اجمال یادآور شدیم. اما تصفیه بحث یا تنقیح مطلب باید گفته شود که قطعه مبانع به سه قسم هست. یک، قطعه است که فقط لحم تنهاست و عظم و استخوان درش نیست. نسبت به این قطعه شک و شبهه و اختلافی وجود ندارد که نه غسلی دارد و نه کفنی و فقط با پارچه پیچانده بشود و دفن بشود و این با پارچه پیچاندن و دفن شدن هم نسی ندارد، ولی سیره و حرمت جسم مؤمن اقتضا میکند که این کار بشود و درش شبهه‌ای نیست. قسم دوم قطعه مبانع است که در اون قسمت استخوان وجود دارد، ولی غیر از سینه و قلب، مثلا استخوان دست و پا وجود دارد، استخوان شانه و اینا، و گوشت و استخوان هست. در این صورت می‌فرماید که بله، باید غسل داده شود چون استخوان دارد، و بعد دیگه پیچانده بشود در پارچه‌ای و در به خاک سپرده شود. ولی سید طباطبایی یزدی می‌فرماید که احوط اینه که کفن هم بشه اگر محل قطعات کفن وجود داشته باشد. تا اینجا این مورد که استخوان هست ولی استخوان غیر از سینه و قلب هم نیست، فقط غسل داده شود و به پارچه پیچونده بشد. گفتیم که شیخان، شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 85 و شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 40 که دیروز گفتیم، می‌فرماید که اگر استخوان داشته باشد غسل و کفن و حتی حنوت باید، تحنیت هم باید بشود. و این مطلب رو دیروز برای شما گفتیم، از کلام شیخ استفاده شد و رأی شیخان این بود که برای شما گفتم، و صاحب و محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه هم همین مطلب رو می فرماید در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 37 و 34 می فرماید و الام و انکان فیه عظمون، می فرماید که اگر در اون قطعه استخوانی باشد غسله، صاحب جواهر میفرماید در کتاب جواهر صفحه جلد 4 صفحه 104 به غیر خلاف بین علما اینا و از منابع دیگه هم دیروز برای شما اشارات کردم، هنوز نقل اقوال میکنیم، نرسیده ایم. بعدم میفرماید صاحب همین محقق حلی یلف و فی خرقتن و یدفن، بازم صاحب جواهر در همون کتاب جواهر جلد 4 صفحه 100 کمی تونتر میگم نمیرسید به نوشته، جلد 4 صفحه 106 در شرح این متنی که شرایع فرمود که یلف فی خرقت و یدفن، صاحب جواهر میفرد بلا خلاف اجده فسانی که یدفن بل ول اول که یلف. این مطلب تا اینجا گفتیم مشهور این شد، اقوال این تا اینجا گرفتیم. مطلب سوم هم که در این رابطه آمده است، قسم سوم، قسم اول گوشت خالی، قسم دوم، قسم اول گوشت بدون استخوان، گوشت بدون استخوان میت، قسم دوم لحمی که عظمم درش باشد ولی صدر نباشد، قسم سوم که عظم یا عظام استخوان‌های خالی باشد، اون هم غسل دارد و باید کفن بشود و حکمش حکم میته که انشالله شرح بدم. اما قسم چهارم که در متن اینها را تصفیه کنیم، به اصطلاح جوهرگیری بشود، چهارم می شود قطعی که مشتمل بر صدر هست و همینطور خود صدر تنهاییش. اینجا دیگه می فرماید که دیروزم متن رو براتون خواندم، منابع شیخان و فاضلان و فقهای دیگه و صاحب حدائق فرمودن که غسل و کفن و نماز اگر صدر میت جزء قطعه بود نمازم دارد، و در متن آمده که بعض صدر مگه باشه نماز داره اگر مشتمل بر قلب باشه، و همینطور استخوان سینه باشه غسل و کفن و نماز دارد. این رو هم از لحاظ اقوال برای شما گفتن که لا خلاف فیه و اجماع تا اجماع فرقه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب خلاف جلد 1 صفحه 167 و همینطور خلاف و نفی خلاف و اتفاق در جواهر هم گفتیم که لا خلاف بین المتقدمین و المتأخرین جواهر جلد 4 صفحه 100. از نظر احکام مطلب کامل شد. و اما محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 317 مطلبی دارد، میفرماید والذی یظهر لی انه لا تجب الصلاة الا ان یوجد ما فیه القلب او الصدر والیدان او عظام المیت کل استخوان‌های میت یا اکثر استخوان‌های میت. این را که این بیانی که می‌فرماید بیان است که نماز در این قطعه ها نسبت به این قطعه های از بدن میت واجب نیست، مگر اون قطعه ای که درش قلب یا صدر باشه، صدر با دست یا استخوان های کامل، معظم استخوان های یا عظام المیت، یعنی استخوان های میت جمع شده باشد بدون لحم و گوشت. فاضل هندی در کشف الاسام جلد 2 صفحه 209 می فرماید اجاد المحقق، واقعا عالی فرموده از محقق حلی که مطلب را تا اینجا به این صورت بیان فرمودن. و اما تا اینجا که اقسام گفته شد که ما 4 قسم، 1 لحم تنها، 2 لحمی که درش عظم باشد، 3 عظم تنها، 4 صدر و قلب، آن که نماز دارد و کفن و دفن دارد، آن تکه است که صدر و قلب درش باشد. آن که غسل دارد اون، و آن که هم غسل دارد و هم نماز، استخوان‌های بدون لحم است، استخوان‌های بدن میت. و اون جایی که لحمی هست و استخوانی هست غیر از صدر، اون رو گفتیم که با خرقه پیچانده شود غسل دارد. و اون جایی که اصلا فقط لحم تنهاست و از درش نیست، نه غسل دارد و نه کفن، فقط با پاچه پیچانده شود و به خاک سپرده شود. تا اینجا مطالبی بود که از لحاظ اقوال و اجماعات برای شما گفتم و اجماعات را هم با آدرس برای حضرات یادآور شدم. اما نصوص باب، قبل از که به نصوص باب اشاره کنیم یه مطلبی رو هم یادآور بشیم. شیخ مفید و شیخ توسی قدس الله نفسه الزکیه به مسئله تحنیت هم اشاره دارن که تحنیت هم بشود، یعنی اون قطعه ای که غسل می شود تحنیت هم بشود. فقاعدتا تحنیت هم از متممات غسل. تحنیت معنیش چیه؟ یعنی خنوت. خنوت چیه؟ با آب کافور مواضع سجده را لمس کنن، یعنی با آب کافور اونجا برسانن، یعنی آب کافور رو مقدار دست بزن با آب کافور، یا با یک فرض کنید قاشقی با آب کافور به 7 موضع سجده اون آب کافور رو برسانن که بهش میشه تحنیت. از متممات غسل است. غسل که بشود خب تحنیت هم هست. شیخان که تصریح فرموده ان به تحنیت، دلیلش هم وجهش هم اجمالا برای شما اشاره کردم که منظور از تحنیت همون مواردی است که گفته شد و از متممات غسل. اما در باره تحنید اشکالی شده است که به نظر می نسد اشکالات به مورد باشد. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کتاب تذکره جلد 1 صفحه 371 فرماید که اگر صدر میت باشد کل میت، صدر المیت کل میت فی احکامه کلها، این دیگه بلا اشکال بلا خلاف اجماعی. و فی وجوب تحنیقه اشکالون، در وجوب تحنیت اشکاله. چرا اشکاله؟ یون شعو من اختصاصه بل مساجد و من حکم بل مواسات، که منشأ میگیرد این اشکال از اینکه تحنیت نشود، چون تحنیت اشکال از کجا نشه میشد؟ از دو تا مدرک، که یک مدرک عدم تحنیت اعلان میکنه، مدرک دوم تحنیت اعلان میکنه. اون مدرکی که تحنیت اعلان میکنه اینه که عدم تحنیت اعلان میکنه اینه که میفرماید یونشعو الاشکال من اختصاصه بالمساجد. تحنیت اختصاصی به مساجد سبعه دارد. خب اگر یک صدر هست، مساجد سبعه ممکن نباشد، ممکن دست باشد ولی ممکن پا نباشه، ممکن سر نباشه. و من الحکم بالمساوات، و وجوب تحنیت از حکم به مساوات. حکم مساوات یعنی چه؟ یعنی مساوات بین میت و بین صدر میت به تمامی در احکام غسل و کفن و دفن و همه چیز مساوات که باشه تحنیت هم بشه. این محل اشکاله، اثباتش کار مشکلیه. لذا درباره تحنیت اشکال وجود دارد که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت جلد 4 صفحه 411 بعد از که می‌فرماید که اگر صدر بود، صدر میت گویا مثل میته، میفرد و هل یجب التحنیت فی صدر، میفرماید که بله، مسئله خالی از اشکال نباشه. برای اینکه درباره اطلاقی که آمده است، میفرد اطلاق فتاوا به اینکه این صدر کلمیته، اطلاق اقتضا نمی کند چیزی بیشتر از وجوب تحنیت در محل حنوت را، که تحنیت بشود در محل حنوت. پس اختصاص دارد تحنیت در محل حنوت، اگر محل حنوتی باشد. و اما تحنیت در غیر موضع حنوت، جای دیگه تحنیت بشد، در سینه، یه حکم مخالفی با حکم میته. در حکم میت تحنیتی در خارج از محل تحنیت نیامده. بنابراین در تحنیت اشکال وجود دارد که گفته شد. در متن مراجعه میکنیم که بعد تحنیت رو سید چه میفرماد. سید هم در متن آورده است که ول احوت القطعات الثلاث مطلقا و یجب حنوتها. بله، در جایی که قطعه مشتمل بر صدر باشد، سید میفرماد یجب حنوتها، که همون شیخان فرمودن و دلیلش هم همون مساوات بین میت و صدر میت، و بعدش اضافه هم شد که تحنیت از متممات غسل هست، غسل که گفته بشه و تحنیت هم هست، و یجب و حنوتها، تحنیت واجبه. کجای بدن تحنیت بشود محل اشکاله و محل اختلافه، چون جا دیگه ندارد. هر مقداری که جاش باقی بود، گویا کلام سید رو اینجوری حل کنه که هر مقدار از موضع تحنیت که باقی بود، یک کف دستم باقی بود، همونجا تحنیت بشود، و جایی که باقی نیست خود سالگا منتفی به انتفاع موضوع میشود و دلیلی ندارد تا اینکه اقدام به تحرید بشود. اجماعات گفته شد، شرح اقوال برای شما بیان شد، رسیدیم به مطلب اصلی و آن نصوص هست. نصوصی که در این باب آمده است کتاب وسائل جلد 2 باب 38 از ابواب صلات جنازه هست. در اینجا که مراجعه میکنیم 13 تا روایت آمده که کلن مربوط به همین قطعات هست که در این رابطه برای شما روایات و شرح بدم و انشاءالله از این روایات استفاده کنم. روایت اول صحیحه علی ابن جعفر هست. انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله سبع او الطیر فتبقى عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال یغسل و یکفن و یصلى علیه و یدفن. این باره چه بود؟ عظام یعنی استخوانها باقیست دیگه، استخوان سینم هست، سایر استخوانها باقیست. عظامی که اینجا ظهور دارد در کل استخوانهای میت، این دلالتش بر اینه که بر این مطلب هست که اگر استخوان خالی بود و لحم درش باقی نمانده بود هیچ فرقی نمی کنه، غسل و کفن و نماز و دفن. روایت دوم به اسم
دوستان سوال کردن که تحنید به خود کافور یا آب کافور؟
آب کافور. و به اسناده عن اسحاق ابن عمار عن صادق علیه السلام. اسناد شیخ صدوق به اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام می فرماید که ان علی وجد قطعا من میت فجمعت ثم صلى علیه ثم دفنت. این هم تقریبا همون مطلب قبلی رو بیان میکند که فرق آنچنانی نیست. روایت شماره 3 قال و سئل صادق علیه السلام عن رجل قتل و وجدت اعضاؤه متفرقه کیف یصلى علیه؟ قال یصلى علی الذی فیه قلبه. این روایت هم شیخ صدوق نقل میکنه، اون تو مرسل صدوق است، ولی مرسل صدوق. تا اینجا آنچه که ما فهمیدیم، اعضای متفرق هم اگر باشد جمع آوری بشود، اون قسمتی که قلب درش هست که گویا ملازمه داشته باشه قلب با سینه، باید نمازم بهش خوانده بشه. و به اسناده عن الفضل ابن عثمان الاعور سند صحیحه، مصححه یا صحیحه عثمان اعور از امام صادق از امام باقر علیه السلام. فالرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یده فی قبیله و الباقی منه فی قبیله. قال دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یده و الصلاة علیه. اون جای اون قطعه ای که صدر و قلب میت در اون قطعه هست که دیه هم از اونجا گرفته بشه و مسئله دیهش جدا، یصلى علیه، بر اون مورد نماز هم گذارده شد. و روایت شماره 5 هم از امام باقر خالد ابن مادل قلانسی عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يأكله السبع أم الطير، تقريبا مثل همون روایت اول هست، یه چیزی اضافه داره آخر، فرماید که فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِسْفَيْن سُلِّ عَلَى النِّسْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ. روایت از نظر سند هم درست به نظر می رسد و مطلب هم همون مطلبی است که در فتوا آمده بود، فتوای اعاظم و مورد اجماع، که سطر نصف میت که در آن نصف قلب باشد صدرم هست، به اون نصف نماز خونده شود. روایت شماره 7 عبارت است از حدیث معتبره طلحه ابن زید. در این سند بقیه روایات توثیقاتی دارند، طلحه ابن زید توثیق ندارد، ولی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که طلحه ابن زید اعتبار دارد، برای اینکه شیخ از ایشان در ضمن بحث از در ضمن ترجمه طلحه ابن زید گویا فرموده که طلحه ابن زید کتاب معتمدی دارد، کتابی دارد که به اون کتاب اعتماد می شود. خب این توثیقیست، ما می فرماید توثیقیست برای طلحه ابن زید. ببینید گفته بودیم با شما یا جایی در رجال که اگر بگیم لهو کتابون، این مدح. الان چطور سیدان استاد فرموده که شیخ فرموده کتاب دارد طلحه ابن زید و مورد توصیق قرار میگیرد؟ دقت کنید، فرقش اینه که اینجا شیخ فرموده ان که طلحه ابن زید کتابی دارد که یعتمد علیه، در اون با اون به اون کتاب اعتماد میشود، چون کتابو گفته است که اعتماد میشد، در حقیقت توصیق برای خود طلحه ابن زید به وجود میاد. این سند هم سند معتبری است، از امام صادق علیه السلام قال لا یصلى على عضو رجل او ید او رأس منفردا فإذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرأس. این هم مطلبی را بیان میکند که بعدا انشالله شرح میدیم، که با بیان بعضی از اعاظم تطبیق میکند که بدن هست هرچند دست و پا نداشته باشه، بدن که بود بهش نماز خوانده بشه.
در بحث خنوت آقای سید موسی حسینی مطلب نوشتن که فصل من فن هنود و هوا مسح کافور علی البدن المیت،
مسح ولی
بعد خطف آب کافور، یعنی شوخه شده تو ذهن.
نه
این خوب. مسح کافور با آب کافور
خوبه. مسح کافور یعنی آب، از چطوری مسح با آب وضو میگیم؟
بله،
مسح با آب کافور اینه.
پس مسح کافور یعنی مسح با آب کافور،
چون همونطور آقای حسینی که میگیم مسح با آب وضو، مسح با آب کافور. بله، آبی که کافور با آن، آبی که اون آب کافور در ذهن داشته باشد، اون مسح کافور هم میشد، مسح آب کافور هم میشد. بسیار عالی. و صدق مسح در، اگر شما بگید که فقط خود کافور، با خود کافور مسح در جماد در شرع جامد نیست، اصلا اصطلاح فقه نیست. بسیار خوب، مطلب تو اینجا گفته شد، سوال شما رو هم که جواب دادیم. در ضمن البته آقای نعیمی سوال شما رو یک مقدار در غیر مورد گفت، بعد روایت رو کامل میکردم بعد میگفت، خب در واسط روایت گفت عیب نداره دیگه، چیکار کنیم با این بچه های خودم باید بسازیم. روایت شماره 8 عبارت است از صحیحه محمد ابن مسلم، دیگه کل طور درست صحیحه هست، تو اینم بخوانیم چون روایات را در اینجا باید توجه بکنیم که کل منبع اصلی ما همه روایات. از امام باقر علیه السلام قال اذا قتل قتیل فلم یوجد الا لحم بلا عظم لم یسل علیه، این تمام، و این وجد عظم بلا لحم فسل علیه، این مطلب تمام. مطالب رو به ما تا اینجا گفت، مطلب کامل شد. تا اینجا یک مورد داشتیم که صدر در اونجا بود، اذا کان من نصفان صلا علی نصف الذی فیه قلبه، که اونجا قلب یعنی صدر درش هست. روایت شماره 12، روایت شماره 12 مرسل بزنطی هست. مرسل بزنطی، خب مرسله، ولی خب یادتونه که گفتیم مراسیل مشایخ ثلاث که مسانید مشایخ حدیث به این مضمون، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. عن بعض اصحابنا، بعد رفعه هم هست، اب ندارد، قال المقتول اذا قطع اعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب. این دیگه صدر رو بیان میکند، نماز خونده شود بر آن عضوی که در اون عضو صدر، در اون عضو قلب هست، یعنی صدر، همون صدر خانه قلبه، پوشش قلبه، جایگاه قلبه، و قلب محلش هم همون در داخل قفسه سینه است. این نصوص تا اینجا گفته شد، از این نصوص به طور کل استفاده شد که اگر صدر میت باشد و قلب میت، اونجا باید نماز خونده شود و سایر احکام هم اجرا بشود، و اما اگر استخوان خالی بود، استخوان‌های میت هم نماز دارد و غسل مثل میت کامله. اینها را که برای شما گفتم، یه نکته ای که اون روز آقای نعیمی سوال کرد که اگر مثل کسانی که در حادثه خدای نخواسته هواپیما بیفتند و تک تک شوند، اینا چه می شود؟ این همون نسش داشتیم در روایت که قطعات جمع بشود، انا رجل قتل و وجدت اعضاؤه متفرقه کیف یصلى علیه. این بود روایت شماره 3، و روایت شماره 2 هم که از امیر مؤمن، وجد قطعا من میت، قطعه های پیدا شد مثل قطعه هایی که اصحاب پیدا شد، جمعت فجمعت ثم سلی ثم بله ان علی علیه السلام وجد قطعا فجمعت ثم صلى علیها ثم دفنت، زمیر جمعت و دفنت رو به قطع ببریم، وجده و صلا به خود مولا، چون آمده است ان نبی علیه السلام ان علی علیه السلام وجده قطع، خود امیر مؤمنی این کار کرده است. قطعی که پیدا بشود، استخوانهای متفرقی جمع بشد، بعد از که جمع شد اونجا غسل و نماز و تمام این امور اونجا انجام بشود. متن رو گفتیم، فتوا رو گفتیم، ادلش رو هم از اجماع و نصوص برای شما گفتیم، اما سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب تنقیح جلد 8 صفحات آخر کتاب که میشه صفحه 400 به بعد دیگه کتاب تمام میشد. این مسئله رو شرح میداد، روایات هم نقل میکند، از جمله اون روایت طلحه ابن زید را که میفرماید بدن هست درش، روایت شماره روایت شماره 7 بود که فرمود خلا یسلا علا عود رجل او یدن او رأس منفردن فا اذا کان البدن فسلا فسلی علی و این کان ناقصه من العصر. این سید میگه سندش هم معتبره و طبق قاعده هم هست، دیگه بحثی نداریم. اون روایت هم که آمده صدر قلب، اونها منظورش همین بدنه. میفرماید که در قطعه میت اگر صدق بدن بکند باید غسل بشد، کفن بشد، دفن بشد. اگر صدق بدن نکند هیچ احکامی ندارد. بنابراین و این روایت و روایت معتبره طلحه ابن زید کلی بدن رو تصریح کرده است که اگر بدن باشد نماز دارد و احکام جنازه دارد گویا، و اگر بدن نباشد اعضای متفرق دست تنها باشد، پای تنها باشد، اینا هیچ حکمی ندارد. یلف و یلف فی خرقت و یدفن. بنابراین معیار صدق بدن هست، معید ما هم اون معتبره هست. روایات دیگه هم مطلب ما را رد نمی کند، بلکه گوشه از مطلب را که اونجا که صدر هست یا نصف با قسمت بالای بدن هست اونجا هم صدق بدن می کند. سینه و قلب هم که همراه باشد صدق بدن می کند. پس هر کجا صدق بدن کرد استخوان خالی بود، هیچ گوشتی نداشت، لحمی نداشت، صدق بدن بکند و تمام احکام داد. معیار صدق بدن است. فرمایش ایشان فرمایش متینی است و مطابق با این معتبره هست. و خاز ما اندنا والله هو العالم. سلامتی آقا نظام سلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.